نه دی 97 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون دو تا صورت رو گفتیم، دو تا صورت از صوره اسقاط خیار مجلس رو گفتیم. میرسیم به صورت سوم. اگر شرط بکنند اسقاط خیار را، شرط اسقاط خیار بکنند، آیا این شرط اسقاط خیار، این را الان بررسی کنیم ببینیم چه احکامی دارد. سه جهت میتوانیم بحث کنیم. یکی اون چه که شیخ میفرماید صفحه 57 میفرماید مقتضا ظاهرهی وجوب الاسقاط بعد العقد. مقتضای ظاهر این شرط، ببینید پس شرط اینه، میگه ما معامله را انجام میدیم، بعد اینکه بیع را انجام دادیم شرط کرده است اسقاط خیار که طرف مقابل مشروط علیه بگد اسقطت خیاری بعد بیع. نه حالا کافه یا یه خیار، دو تا خیار، هرچه شرط باشه، این میشه شرط اسقاط خیار. شیخ میگد مقتضای ظاهر این عبارت وجوب اسقاط است بعد از عقد، یعنی مراد شیخ اینه بعد از عقد مباشرتا، یعنی تا گفت مثلا با یه قبل طلبی باید پشتش بگد و از قد تو خیاری، توجه می‌فرمایید؟ یعنی اسقاط بعد از عقد مباشرتا باید واقع بشه. بنابراین با قطع نظر از داستان اینکه آیا خیار فوری است یا خیار استمراری است، با اون کاری نداریم. این شرط اسقاط صریح است و نص است در اسقاط فوری خیار. یعنی به محض اینکه گفت قبل تو مشروطون علی بی که تموم شد، عقد که تموم شد، مشروطون علیه بگد باید بگد و از قد تو خیاری، چون قبلش چه شده است؟ شرط اسقاط خیار برش شده است. این جهت اولای بحث. پس ببینید قطع نظر از فوریت خیار یا عدم فوریتش، این عبارت و مقتضا ظاهره، یعنی مقتضای ظاهر این شرط وجوب اسقاط است بعد از عقد بلا فاصله. یعنی به محضی که عقد تموم شد مشروطون علیه باید بگه و اسقطت خیاری، این رو باید بگویه. این جهت اولا. جهت ثانیه، شیخ می‌فرماید که حالا اگر شرطشو وفا نکرد و عقد را فسخ کرد، آیا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست؟ آیا این فسخ عقد رو باطل می‌کند یا باطل نمی‌کند؟ می‌فرماید دو وجهی که در شرطیه قبلی برای شما گفتم، اون دو وجه اینجا میاد. دو وجه کدومه؟ یه وجه بطلان فسخ، یه وجه صحت فسخ. میگه اون دوتا وجهی که اونجا گفتیم به عینه در ما نحن فی هم جاری میشود. ولی شیخ اینجا تصریح میکنه، میفرماید ولعقوا عدم التأثیر، اونی که در نزد من شیخ انصاری اقواس این است که فسخ در این شرطیه نافذ نیست. همونجور که تو قبلی هم بالاخره شیخ میگفت نافذ نیست. خب آیا اون استدلالا همه اینجا جاری میشد که شیخ اقامه کرد؟ میگم بله جاری میشد. و اما دلیل اول شیخ ببینیم آیا اینجا جاری میشد یا نه. دلیل اول شیخ اگر یادتون باشد بر بطلان فسخ این بود که شرطیه عدم الفسخ موجب ثبوت حق میشد برا مشروطون له، نسبت به شرط مشروطون له حقی پیدا میکند و این حق مانع از تصرف در موضوع حق میشود. خیلی خوب، آیا این وجه اینجا میاد یا نمیاد؟ شیخ میگه میاد. همون داستان حق که شرط برای مشروط له حق ایجاد میکنه، شیخ میفرماید در این مورد بحث ما جاری میشد و برای مشروط له حق ایجاد میکند این شرط اسقاط خیار، و چون حق ایجاد کرد مشروط علیه حق ندارد که تصرف در موضوع حقش بکند. خب اشکالش کرده اند بر شیخ که آقا اون قبلیه شرط عدم الفصل با این که شرط اسقاط خیار با هم فرق داره. فرقش این است تو قبلیه شرط عدم الفصل بود، تا میخواست مشروطون علی فسخ بکند در متعلق حق مشروطون له تصرف کرده، چون متعلق حق عدم الفسخ بود، خود فسخ متعلق حق بود. وقتی میخواد فسخ بکند در متعلق حق تصرف کرده، اما در ما نهنفی متعلق حق اسقاط خیار است نه فسخ، بنابراین در متعلق حق تصرف نکرده است، پس اشکالی نداره. چون اینجا شرط چیه؟ شرط اینجا اسقاط خیار است. خیلی خوب، شرط اینجا عدم الفسخ نیست که بیاد فسخ بکنه در متعلق حق مشروط له تصرف کرده باشه. متعلق حق اینجا اسقاط خیاره، مشروط علی پذیرفته است که خیار خودش را بعد از عقد اسقاط کند، متعلق اسقاط خیاره. خیلی خوب، بنابراین این اسقاط خیار نکرده، اومده فسخ کرده، فسخ متعلق حق نبوده است. بنابراین وقتی که در فسخ معامله رو فسخ کرده در متعلق حق طرف مقابلش که مشروط له است تصرفی نکرده است. این اشکال رو کرده. آیا این اشکال تمام است؟ ظاهر این است که تمام نیست. نه. چرا؟ چون بله قبول داریم متعلق حق اینجا اسقاط خیاره، شرط کرده است اسقاط خیارش را مشروطون علیه، شرط کرده که خیارش را اسقاط کنه. خب خیار را اسقاط کند، درست شد؟ اسقاط خیار متعلق حق است. متعلق اسقاط خیار چی چیه؟ متعلق اسقاط خیار میشد عقد، خیاری را که از این عقد ناشی شده است و این آمده عقد را فسخ کرد، پس تصرف کرده در متعلق متعلق. دقت میکنید؟ متعلق متعلق و تصرف در متعلق متعلق متعلق، اینم چیه؟ اینم تصرف در متعلق است، فرق نمی کنه. یعنی شما در متعلق حق کسی که بخواید تصرف کنید لازم نیست در متعلق اون حق مباشرتاً تصرف کنید. اگر در متعلق اون حق به تسبیب هم تصرف کردید، یعنی به غیر مباشرم تصرف کردید، بازم تصرف در اون حق کردید. مثال بزنید. یک کسی مالی دارد، ماشینی دارد، خب میتواند از این ماشینش استفاده کند یا نه؟ بله. متعلق ملکش و حقش تصرف در ماشینش است. خب شما آمدید و این آقا را که ماشینی دارد، اگر شما در خود ماشینش تصرف کنید، این تصرف در ماشینش تصرف در ملک و حق اوست. شما تو ماشین تصرف نکردید، درست شد؟ هیچ کاری به ماشینش ندارید. اما آمده اید ماشین خودت رو جوری گذاشته ای که این راه پس و پیش نداره، نمیتوند از ماشینش استفاده کنه، چون ماشینه را دونه دور ماشینش چیده، این نمیتوند بره، این نمیتوند دیگه از ماشینش استفاده کنه. بعد میاد به شما میگه آقا من میخوام برم. میگوی برو به من چه؟ آقا شما ماشینه رو گذاشته ای من نمیتونم برم. میگه به من چه؟ میگه خیابون مال توه، میگه کوچه مال توه. ترجمه میفهمم؟ شما تو ماشینش تصرف نکردید، اما جوری راه رو بر او بسته اید که اون نمیتوند تو ماشینش تصرف بکنه، راه پس و پیش نداره، ماشینم که پرواز نمیتوند بکند که. اینم تصرف در حق اوست. توجه میفرمایید؟ اینی که فرض کنید یه همسایه این ماشینش رو میذارد جوری که اون یه همسایه نمیتوند از ماشینش استفاده کند، به قول آقای فرح میذاره در پارکینگش. وقتی ماشینش میذاره در اون دیگه نمیتوند از خونه بیاد بیرون، درسته؟ وقتی که نمیتوند از خونه بیاد بیرون، از ماشینش نمیتوند استفاده کند و اون حق استفاده کردنه از ماشینش رو دارن. پس چه شما ماشین اون رو کاری بکنی که نتوند ازش استفاده کنه؟ یعنی کلیدی ماشین رو برداشتی یا رفت؟ شما تصرفه در حق این کرده یا نکردی؟ کردی. یه وقت کلیدی ماشینش رو نبرده، یه جوری راه رو برش بسته که اون نمیتوند ماشینش رو بیارد بیرون و ازش استفاده کنه، اینم تصرفه در حقش است. مثال بودا. یعنی تصرفه در حق کسی لازم نیست حتما تصرف بالمباشره باشد که کلیدی ماشینشو برداشته بهش نمیده. هست میگه آقا کلیدی ماشین منو بده. میگه نه نمیدم بده کلیدی ماشین. شو کلیدی ماشین پیش خودشه، همه چی هم در اختیارش، اما جوری ماشین تو گذاشته و راه رو برش بسته که نمیتونه از ماشینش استفاده کنه. آیا اینم تصرف در حقش هست یا نیست؟ نم تصرف در حقش. توجه میکنه؟ ما نحن فی هم همین جوره. متعلق حق اینجا اسقاط خیار. اسقاط خیار مضاف شده به چی؟ اسقاط خیار عقد. درسته؟ پس عقد میشد متعلق خیار. خیار عقد را شما اسقاط کنید. این به جای اینکه خیار را اسقاط کند، عقد را فسخ میکنه. یعنی تصرف در متعلق متعلق میکنه. تصرف در متعلق متعلق به شرط اسقاط خیار است. پس خیار باید ساقط بشه، متعلق شرط خیاره. خیار مالی چی چیه؟ مالی عقده. پس خیار مالی عقده. پس عقد متعلق متعلق. شرط به خیار تعلق گرفته، خیار به عقد تعلق گرفته. اینجا شرط اسقاط خیار شده. به جای اینکه خیارشو ساقط کند، میاد عقدو فسخ میکنه. یعنی تصرف کرده در متعلق متعلق. آیا برای اینکه تصرف در حق دیگری شما نباید بکنی، تصرف در حقوق مردم، آیا فقط تصرف بالمباشره هست یا تصرف در حقوق مردم بالواسطه هم تصرف در حقوق مردم است؟ اگر تصرف در حقوق مردم فقط بالمباشره باشد، اینجا تصرف بالمباشره نکرد، چون در خیار تصرفی نکرده، عقد و فسخ کرد. اما اگر تصرف بالمباشره فقط تصرف نباشد، تصرف بالواسطه هم تصرف باشه، خب اینجا تصرف در حق کرده. و صحیح هم همین است که در تصرف در حقوق مباشرت و بلاواسطه شرط نیست. تصرف در حقوق مع الواسطه هم که باشد، تصرف در حقوق است. ببینید، یه وقت شما میرین سخنران یکی رو به هم میزنی، یه وقت نمیری خودت سخنرانیشو به هم بزنی، یکی رو میفرسی، اون میره این سخنرانی رو به هم میزنه، بالاخره بازم شما سخنرانی اونو به هم زده یا نزده. یه دیونه رو میفرسی در جه میکنه، یه بند خدایی بود، سیدی بود، مال ده، این میمه تو شهر میرفت این ور اون ور روزه میخوند، یه چیزی بهش بدن. سیدم بود و بله، خیلی هم این حرف و حالش نم. و یه آقایی بود، این اینو میفرستدش تو مسجد آمرد، میگفت که برو بله فلان جا پامن برای فلانی، تا رفت و گریز پاشو شروع کن به روزه خوند. مثلا یه بار آقای منصور زاده یه جایی منبر بود، اینا فرستاده بودش برو اونجا، اینم رفته بود نشسته بود پامن برای منصور، تا منصور زاده رفته بود تو گریز السلام علیکه یا ابا عبد، اینم زده بود زیر آواز و بلند شده بود و میکروفون از جلو منصور زاده برداشته بود و شروع کرده بود به خوندن. بیچاره چی بگه، میکروفون رو برداشت، اونم همینجور نشست و وقتی که این دیگه روزشو خونده اینا تموم که کرد، یه نگاهی بهش کرد و گفت رید ایتومن بری ما. خب این اون آقا خودش نیمده بود، حواستون هست، اما اینو فرستاده بود، تقوّد کرده بود تو منبری بنده خدا که این همینجور ما تا مبهود. بعدم میدونست کی فرستاده است، گفته بود میدونم کی فرستاده است، منبر از بین رفت دیگه، یا تو مسجد النبی این آقای بله معاونیان منبر نفرستاده بودش برو گروزی معاونیانه بگی، و معاونیانم چونش گرمه دیگه، یا هرچی نشسته بود دیده بود که این تو گریز نمیره، آره داره این حرف میزن، بلند شده بود میکروفونو همچه که داشته بود حرف میزده بود، اینچه لشور داشته بود گفته بود بپکی چقدر حرف میزده، شروع کرده بود روزه خوندن. معاونیانم بند خدا تو اصفهانم که نمیدونست اوضاع چی همینجور چشاش راست بایستده بود که بشم پشتی میکروفون رو بپکی چقدر حرف میزده، میکروفونم برشت و علایه حال. آیا اینم اخلال در منبر هست یا نیست؟ یعنی شما الواسطه هم که یکی هم میفرسه، یعنی این که دارد در منبر مردم ایجاد اخلال میکنه. پس در ایجاد اخلال مباشرت شرط نیست، در حقوق مردم تصرف کردن تصرف بالمباشره شرط نیست. وقتی شما کسی رو میفرستید کاری که میکنید که اون نتونه در حق خودش تصرف بکند، ولو بالواسطه، ولو با چند واسطه، توجه میکنید، بازم این منتسب به شما میشه و این تصرف در حق مردم است. در ما نحن فی هم همین جور است. مشروط الله حقی دارد، اون حقش اینجا اسقاط خیار که طرفش باید اسقاط خیار کنه. طرف به جای اسقاط خیار تازه عقد چه میکند؟ فسخ میکنه. یعنی نه تنها اسقاط خیار نمیکند، بلکه چه میکند؟ اعمال خیار میکند. خب این که اسقاط خیار نکرد و اعمال کرد خیار خودش را و معامله را فسخ کرد، آیا این تصرف در حق مشروطون له هست یا نیست؟ میگم بله هست، این تصرف در حق مشروطون له. وقتی تصرف در حق اوست این جایز نیست. بنابراین آقا دلیل اولی که شیخ اقامه کرد در ما نحن فیه هم جاری میشه. در ما نحن فیه که جاری شد، پس این تصرف رو میکند تصرف چی؟ میکند تصرف باطل و در نتیجه فسخ میشد باطل، چون حق مشروط له رو فسخ از بین میبرد. چون حق مشروط له رو از بین میبرد ولو بالواسطه لا بالمباشره، وقتی حق مشروط له رو از بین میبرد نمیتواند که مشروط علی تصرفی بکند که حق مشروط له از بین برود. این دلیل اول شیخ بود، تو داستان شرط اسقاط هم جاری می شود. دلیل دوم، نه دلیل دوم رد نداریم برش، نه دلیل دوم داستان اطلاق شرط بود. شیخ می گفت تو دلیل دومش تو شرط عدم الفسخ، می گفت بعد فسخ اول المؤمنون عند شروطهم هنوز وجود داره و المؤمنون عند شروطهم میگه بازم به شرط وفادار باش بعد فسخ اول. بنابراین وقتی المؤمنون عند شروطهم هنوز وجود داره و میگه به فسخت وفادار باش، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشد که فسخ باطل بود. چون اگر فسخ صحیح بود عقد با تمام شرایطش از بین میره. وقتی بعد از فسخ اول هنو اطلاق المؤمنون عند شروطهم وجود دارد، معلوم میشه شرط هنو از بین نرفته، المؤمنون عند شروطهم هنو هست. میگه فسخ نکن. وقتی میگه فسخ نکن یعنی فسخ اول باطل بوده است. عین این بیانم اینجا میاد. اینجا شرط اسقاط خیار دارن، میگن این شرط اسقاط خیار بعد از فسخ هم جاری است. میگن خیاره دو فسخ نکن، خیاره دو اسقاط کن. وقتی بعد از فسخ اولم المؤمنون عند شروطهم هنوز جاری است و میگن خیاره دو اسقاط کن، معلوم میشد فسخ اول چه بوده است؟ باطل بوده است. این دلیل شیخم باز تو ما نحن فیه جاری می شود. توجه فرمودید؟ خب ها کذا استدلالی که دیروز برای شما کردیم بر احتمال صحت فسخی که شیخ داد، که گفت و یحتمل النفوذ، اون احتمال نفوذ شیخ هم تقریری که برای شما کردیم، اون احتمال نفوذ و صحت فسخ هم اینجا جاری میشه. لذا شیخ میفرماید که دو وجهی که در داستان تو شرطیه سابق گفتیم در این شرطیه سومم به عینه اون دو وجه. دو وجه رو فراموش نکنید و بعضی دو وجه را دو تا دلیل شیخ گرفتن، نه، دو وجه بر فساد فصل و صحت فصل. یعنی اون دو تا احتمال اینجا جاری میشه، الا این که شیخ میفرماید که ول اقوا عدم التأثیر. اقوا این است که اگر با این شرط فسخ بکنه، فسخش تأثیری ندارد، یعنی نافذ نیست. ولی اون دو احتمال شیخ میفرماید اینجا جاری میشه. ثم در شرط یه قبلی یه سری اشکالات وارد شده بود، اون اشکالات دیگه تو این صورت سوم وارد نیست. اشکالات چی بود؟ بعضیشو عرض میکنم. میگفتن شرط عدم الفسخ مخالف مقتضای عقده، عقد بی لازم است. خب عقد بی وقتی که خیاری باشد و بفرمایید خیار مجلس ذاتی عقد بی است، البیعان بالخیار، وقتی بیاد شرط عدم فسخ بکند، این شرط عدم الفسخ مخالف با مقتضای عقد است و شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد باطل است. شرط اسقاط خیار دیگه مخالف با مقتضای عقد نیست، چون هر کسی میتواند بعد از عقد خیارش رو چه کند؟ ساقط کند. پس بنابراین این اشکال مخالفت با مقتضای عقد که شرط مخالف با مقتضای عقد است، این اشکال تو ما نحن فیه نمیاد. هاکذا اشکال اسقاط ما لم یجد، یه اشکال دوم بود. می گفت آقا شرط عدم فسخ می کند قبل از عقد، این شرط عدم فسخ قبل از عقد میشه اسقاط ما لم یجب، چیزی که هنوز واجب نشده، تحقق پیدا نکرده، ساقطش بکن. خیلی خوب، و این صحیح نیست. خب در قصه شرط اسقاط خیار این دیگه این اشکال نمیاد. چرا؟ چون شرط اسقاط خیار میرد برای بعد عقد، میگه عقدو که کردیم تو خیاردو چیکار کن؟ ساقط کن. توجه کردی؟ بنابراین این دیگه اشکال اسقاط ما لم یجب اینجا وارد نمیشه. هاکذا تعارض دلیل شرط و خیار که میگفتن البیعان بالخیار، میگه خیار وجود داره. المؤمنون عند شروطهم، میگه دیگه خیاری وجود ندارن. این تعارض دو تا دلیل شرط و خیارم اینجا نمیاد. چرا؟ چون خیار معامله کرد، عقد و خوند، خیار به وجود آمد، ثم خیار رو خودش چه کرد؟ ساقط. دیگه تعارضی وجود ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خیار تحقق پیدا کرد، بعد تحقق خیارش رو اسقاط کرد و خیار حقه و حق قابل چیز قابلیت اسقاط داره، میتوند اسقاط کند حقش رو و اسقاط کرد. پس اینا اشکالاتی است که تو صورت دوم جاری میشد، اما در صورت سوم هیچ کدوم از این اشکالات جاری نمی شود. خب تا اینجا بحث گیری نداشت، تا اینجا رو روند اومدیم جلو، مسئله مشکل و مهمی نداشتیم. میرسیم به جهت ثالثه بحث. جهت ثالثه چیست؟ جهت ثالثه این است که اگر مشروطن علی بعد از عقد مباشرتن که باید خیارش رو ساقط کند، خیارش رو ساقط نکرد، خیار رو ساقط نکرد، آیا مشروطن له حق فسخ دارد یا حق فسخ ندارد. چون بدون گفتیم اسقاط خیار باید مباشرتن باشه. وقتی شرط اسقاط خیار شده عقدو که خوندن بلا فاصله باید بگد و اسقط تو خیاری. حالا نگفت و اسقط تو خیاری، گفت یالا شرطا وفا کن، خیارا ساقطش کن. گفت حالا باشد تا ببینیم شرطی که شرط اسقاط خیار است را شرط و وفا نکرد، معامله را فسخ نکرد. معامله رو فسخ نکرد که بگوی معامله رو فسخ کرد و فسخش نافذ نیست یا نافذ هست، نه، معامله رو فسخ نکرده اما به شرط وفا نکرده، چون شرط اسقاط خیارات بود و این شرط اسقاط خیارش رو وفا نکرد. در باب شرایط شما میگون اگر به شرط وفا نشد در عقود مشروط له چه داره؟ خیار فسخ. آیا اینجا مشروط له وقتی که مشروط له خیارش رو ساقط نکرد ولی معامله رو هم فسخ نکرده، خیار ساقط نکرد، آیا مشروط له خیار فسخ دارد یا خیار فسخ ندارد؟ اینجا محل خلافه. بعضی گفتن بله اینجا مثل بقیه موارد همون جور که در همه شرایط اگر به شرط وفا نشود تو معاملات مشروط له خیاره چه داره؟ فسخ داره، میتوند معامله را فسخ کنه. در ما نحن فی هم الکلام کل کلام، مشروط له میتواند معامله را فسخ کنه. بعضی گفتن بله میتوند فسخ، بعضی گفتن نه نمیتوند فسخ کنه. چرا؟ چون این شرط اسقاط خیار رو که به طرف مقابل گذاشت که طرف مقابلش رو میخواد وادار کند که طرف مقابل معامله رو فسخ نکنه، چرا میخواد طرف مقابل معامله رو فسخ نکنه؟ آفرین، که معامله بمونه. پس غرض اصلیش بقای معامله است. حالا که غرض اصلیش بقای معامله است، خودش که نمیتوند برخلاف غرض اصلیش اقدام بکند که و معامله رو فسخ کند. بنابراین گفتن خودش حق فسخ نداره. چرا؟ چون اگه بهش اختیار فسخ بده خلاف غرض اصلیشه، نقض غرضه. غرض اصلیش تحفظ بر این عقد بوده. ترجمه کنم. یه عده هم آمدن گفتن آقا غرض اصلیش تحفظ بر عقد بوده است، اما عقد با خیال راحت، نه عقدی که هر آن تو دلش بلرزه که یارو الان چیکار میکنه فسخش میکنه، مثل برجام ما باشه که هی تو دل آقایون میلرزید که حالا اینا فسخش نکنن نکنن نکنن، آخرم که کرده. خب میخواد خیالش راحت باشه که دیگه این معامله فسخ نمیشه، بنابراین معامله با دلهره را نمیخواد. متوجه شدی؟ این جهت ثالثه. این جهت ثالثه تو بحث ما مهمه، اینو باید بحثش کنیم که آیا اگر مشروط علی به شرطش وفا نکرد، خیار ساقط نکرد ولی فسخم نکرد، آیا مشروط ده حق فسخ دارد یا نه؟ اینو تو کلام شیخ تأمل کنید. امروز دیگه زودتر تعطیل میکنیم، برسیم به راه پیمایی. و صلی الله علی محمد و آله.